امیدوارم با شنیدن این موسیقی تونسته باشیم لحظه های شادی رو برای شما رقم بزنیم و شما رو شادتر کنیم. در خدمت شما هستیم. از پخش رادیو گفتگو به ساعت 21 رسیدیم و در این ساعت گفتگوی علمی رو تقدیمتون میکنیم.
من از شما سوال میکنم یه شاخه پزشکی رو شما عنوان بکنید لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه، یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هسته‌ای برای اونجا استفاده بکنید.
ببینید گفته میشه که جنگل‌های حرا جزایر مرجانی هاتسپات‌های تنوع زیستی هستن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی.
به نام خدای جهان آفرین، جهان آفرین را هزار آفرین. سلام. سلام به شما شنوندگان خوب و همیشگی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. آرزو میکنم خوب و سلامت باشین و همه لحظات زندگیتون قرین افتخار و شادکامی باشه. من حبیب‌الله انیسی، موجی کارشناس برنامه، به همراه این دوستان و همکاران جناب آقای علی جهانی تهیه کننده، جناب آقای زعماری صدا بردار و خانم حسن‌زاده هماهنگی در خدمتتون هستیم با برنامه امشب گفتگوی علمی و با موضوع چالش‌ها و مزایای استفاده از مواد بازیافتی و بقایای محصولات کشاورزی در صنایع مختلف. لطفاً با ما همراه باشید. بله، خدمتتون عرض کردم موضوع برنامه امشب گفتگوی علمی از رادیو گفتگو چالش‌ها و مزایای استفاده از مواد بازیافتی و بقایای محصولات کشاورزی در صنایع مختلف است. در این خصوص و دیگر موضوعات مطرح شده در برنامه، شما دوستان میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما با ما در میان بگذارید. همچنین سامانه پیامگیر رادیو گفتگو 301035 و شماره تلفن های 2265 2285 و 2786 1035 در اختیار شماست. در انتظار پیام ها و نظرات سازنده شما هستیم. به عنوان مقدمه خدمتتون عرض کنم فراوری و تبدیل محصولات جانبی، پسماندها و ضایعات کشاورزی و استفاده مجدد از آنها در چرخه تولید راه حل مناسبی برای استفاده اقتصادی از این نوع محصولات به ویژه در تغذیه دام، طیور و آبزیان یا در صنایع وابسته می باشد. هر سال بخش زیادی از محصولات کشاورزی و باقی در کشور و از مرحله کاشت تا عرضه به بازارهای مصرف از بین می روند. حجم این ضایعات و پسماندها در داخل کشور قابل توجه بوده و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است که مورد بازیافت و فراوری قرار گرفته و به چرخه مصرف بازگردانده. از جمله در سطح نخلستان‌ها هر سال ضایعات و بقایای زیادی تولید میشه که بیشترین بقایا بعد از عملیات حذف برگ‌های خشک و دونبرگ‌ها و همچنین جداسازی الیاف در نتیجه عمل تخریب درختان خرما میباشد. لذا ضروری است که این ضایعات و بقایا در صنایع مختلف استفاده بشه. تا تا لحظات دیگر با حضور مهمانان گرامی در استدیوی برنامه گفتگوی علمی در این خصوص و با موضوع استفاده از مواد بازیافتی و بقایای محصولات کشاورزی در صنایع مختلف گفتگو میکنیم. با ما همراه باشید. اما مهمانان برنامه، جناب آقای دکتر سید مهرداد آل احمد، صاحب نظر و فعال در حوزه کارآفرینی صنایع تبدیلی کشاورزی، همچنین جناب مهندس مسعود محبی، عضو هیئت مدیره شرکت صنایع تبدیل کشاورزی. با خط تلفن هم در خدمت جناب دکتر آقاشاهی هستیم، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور. خیلی متشکرم از شما دو بزرگوار که در استودیو در خدمتتون هستیم، جناب دکتر آل احمد و جناب مهندس محبی، و تشکر از آقای دکتر آقاشاهی که با خط تلفن با ما همراه هستن. آقای دکتر آل احمد، شما به عنوان در واقع مقدمه صحبت کوتاهی با شنوندگان ما داشته باشین تا بریم سراغ سوالاتمون.
عرض سلام دارم خدمت مجری محترم و مخاطبین محترم شبکه رادیوی گفتگو. انشالله در صحبتی که در خدمت تو خواهیم داشته باشیم به اتفاق آقای دکتر آقاشاهی، میخواییم بگیم که عملا ما چیزی به اسم ضایعات نداریم. ضایعات وقتی میگیم یک بار منفی هستش و به نوعی نشانه این هستش که ما در اون حوزه علم کاملی نداشتیم. انشالله امیدوارم در پایان جلسه به این نتیجه برسیم که اگر ما بتونیم صنایع تبدیلی پویا و دانش بنیانی رو به خدمت بگیریم، میبینیم که عملا هر گونه این محصولات جانبی، بازیافت ها، پسماند ها به خوبی میتونن در حوزه خودشون به محصولات با ارزشی در زنجیره ارزش تبدیل بشن، به نوعی که بتونن نیازهای ما رو در حوزه کشاورزی، دامپروری، صنایع ساختمانی و خیلی از موارد دیگه بتونن برطرف بکنن و باعث بشن که ما فشاری که میخوایم بیاریم به مواد اولیه، که به حال مواد اولیه همیشه از نوع تجدیدناپذیر هستن معمولا، به خوبی میتونیم این نقصان رو برطرف بکنیم و هم به محیط زیستمون کمک بکنیم و هم به منابع طبیعی کشور.
خیلی متشکرم. آقای مهندس محبی، شما هم یه صحبت کوتاهی و یک سلام احوالپرسی با دوستان شما داشته باشین.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خوشحالم که تو این برنامه دعوت شدم و در خدمت شما هستیم. انشالله بتونیم که کمک کنیم به سایر هموطنامون که میخوان از بقایای کشاورزی محصولات ارزنده تولید کنند و جلوی اسراف و از بین رفتن این مواد با ارزش رو بتونیم بگیریم.
ممنونم. ما هم به شما در واقع خیر مقدم میگیم که تشریف آوردین در برنامه گفتگوی علمی. آقای دکتر آقاشاهی، شما هم صحبت کوتاهی داشته باشین با دوستان شنونده ما.
بله، عرض و سلام دارم خدمت همه بزرگوارانی که صدای حقیق رو میشنوند، به خصوص از اتحادی مجری محترم آقای دکتر آل احمد و دوستان دیگهی که برشق در استودیو شرف حضور دارن، آقای مهندس محبی. در شکل حالا یک پته بابی کردن آقای دکتر آل احمد از این جهت که ما بقای کشاورزی رو در واقع باید منابع ارزشمندی بدونیم که اینها میتوانند نقش مهمی رو در جای خودشون در واقع ایفا بکنن و برگردن مجددا به چرخه تولید.
بله، خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. هستم خدمت.
من توضیح بدم که به دوستان شنونده که آقای دکتر آقاشاهی در واقع عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور هستند و از نگاه تحقیقاتی و به هر حال کار اجرایی که در اونجا دارن با شما صحبت میکنیم. در استودیو که دوستان در واقع به نوعی از بخش خصوصی و کارآفرین هستند، در خدمتشون هستیم که بپردازیم به این مطلب مهم که استفاده از بقایای محصولات کشاورزی در صنایع مختلف است. خب اولین سوالی رو که میخوام از آقای دکتر آل احمد داشته باشم این هست که شما در حوزه‌ای که کار میکنید، حالا هم به تجربه‌ای که در بحث کارآفرینی دارید و هم فعالیتی که کلن در این مقوله داشتید و صاحب نظر هستید، الان وضعیت رو از نظر استفاده از مواد بازیافتی خصوصا بقایای محصولات کشاورزی در صنایع مختلف چگونه میبینید؟
ببینید،
من فکر میکنم که در شرایط به نسبه مناسبی هستیم، ولی خیلی مونده تا به اون شرایط مطلوب برسیم. مهمترین مشکلی که داریم مشکل فرهنگی هستش. ببینید هنوز اگر شما ببینید دستورالعمل‌هایی که حالا سازمان‌های زیرربط نوشتن و به حال به عنوان یک منبعی هست برای اینکه بخوایم بهش استناد بکنیم، اونجوری که باید، شاید هنوز واژه بازیافت رو به عنوان یک واژه اصلی دارم به کار میبرم. من دستورالعمل‌های حالا محیط زیست رو دیدم، سازمان دامپزشکی رو دیدم و مسائلی از این قبیل. وقتی ما میگیم ضایعات، ضایعات یعنی یک بار منفی، یعنی ناخودآگاه ما بهشون معتقد هستیم که اینا ارزش فراوری، ارزش اینکه بخوام در زنجیره ارزش بیان به محصولات با ارزشی تبدیل بشه نمیبینیم، در حالی که اینها واقعا موارد بسیار با ارزشی هستن. من فکر میکنم اگر اول از همه ما بحث فرهنگیشو حل بکنیم، در اقدام دوم بتونیم کمک بگیریم از مؤسسات تحقیقاتی کشور. خدا رو شکر ما ظرفیت‌های پژوهشی بسیار بسیار بالایی داریم، اما یک جورایی یک فاصله های افتاده بین این ظرفیت های پژوهشی و نیازهای کشور در مناطقی که حالا ما خیلی تو منطقه جنوب شرقی کشور فعال هستیم. و اگر بتونیم یک ارتباط مستقیمی بین این مراکز پژوهشی و نیازها برطرف بکنیم، به خوبی میتونیم یک جهتی کاملا مناسبی رو در جهت رفع نیازها و این کارهایی که پژوهش‌هایی که دارن مؤسسات تحقیقاتی انجام میدن داشته باشیم. و سومین کاری که بتونیم به امید خدا بهش دست پیدا بکنیم این استش که نگاه سازمان‌های زیر ربط رو هم به این مطلب اصلاح بکنیم. به عنوان مثال، حالا نمیخوام براتون وارد جزئیات بشم، مثلا بعضی از این سازمان‌ها اصلا استفاده از بقایا رو مناسب نمیدونن در بحث خوراک دام، که حالا دکتر آقاشی اگر لازم دونستن، منظورم مؤسسه تحقیقات نیستش، سازمان‌های اجرایی، سازمان‌های حاکمیتی. و مثلا اگر حالا یک ماده بازیافتی ممکنه که به صورت تر باشه، ممکنه خیلی زود آسیب پذیر باشه و فساد پذیر باشه، میان اونو ملاک قرار میدن برای کلیه مواد بازیافتی که حالا ممکنه خشک باشن، سالهای سالم اگر بمونن هیچ گونه فسادی پیدا نکنن. اگر بخوام جنبندی داشته باشم خدمتون، انشالله میتونیم امیدوار باشیم در صورتی که یک فرهنگسازی مناسبی داشته باشیم، دوم بتونیم یک ارتباط تنگاتنگ و جدی مناسبی به ظرفیت‌های پژوهشی کشور و نیازهای مناطق دورافتاده بالاخص اون مناطق جنوب شرقی کشور داشته باشیم، و ثانیاً یک بازنگری در دستورالعمل‌ها داشته باشیم. حالا در کنار این بحث پشتیبانی از اون کارآفرینانی که در این مطلب هم دارن وارد میشن داشته باشیم که دیگه
یقیناً خیلی مهمه. بله
یقیناً میتونیم امیدوار باشیم در کوتاه مدت به نتایج با ارزش انشاءالله برسیم.
در مجموع نظر شما بر اینه که هنوز به اون در واقع
نه خیلی مونده.
خیلی
یه مثالی براتون بزنم. ببینید در گذشته های دور اصلا استفاده از نور خورشید برای تولید برق و این انرژی تجدیدپذیر و فوتوسلا اصلا دیده
نمیشد.
الان میبینید یواش یواش داره این مطلب وارد میشه، البته با سرعت بسیار کم، که متاسفانه در کشور ما به خاطر اینکه انرژی ارزون هستش این هنوز سرعت خودش رو پیدا نکرده. ولی مثلا من وقتی با دوستانم در خارج از کشور دارم صحبت میکنم، به جرئت میتونم بگم که اونا میبینن که اگر مثلا یه چند واحد این پکای سلولای خورشیدی رو بذارن، به راحتی میتونن برن یه جنراتور رو حذفش بکنن و چقدر براشون مقرون به صرفه میشه.
از طرفی هم انرژی پاکه.
بله بله انرژی پاکه. ببینید پس اشکالاتی ما در کشورمون داریم، این که یه سری چیزا برای ما ارزون هستش ما رو باعث کرده که تنبل بشیم. و یکی از حالا بحثای دکتر آقاشایی خواهد بود، ما بیشترین مقدار ارزبری تو نهادهای کشاورزی و مخصوصا بحثای خوراک دام داریم، اما واقعا با کمک عزیزان در مؤسسه آقای دکتر آقاشایی بودن، آقای دکتر فضایلی بودن، ما نشون دادیم که به راحتی میتونیم در اون منطقه‌ای که هستیم در یک شعاع 100 کیلومتری 98% نهادها رو تو همون منطقه تامین بکنیم و دیگه مثلا نیازی به نهاده سویا نداشتیم، به موارد دیگه نداشتیم و این حرفا. میخوام بهتون میگم اگر نگاه متمرکز بشه به این که اینها مواد با ارزشی هستن، حتما میتونیم به جای خوب برسیم، ولی هنوز خیلی فاصله داریم تو اون نقطه.
انشالله که این توجه هرچه بیشتر بشه و استفاده بشه از این مطالب. عرضم به حضور شما که آقای مهندس محبی، ما حتما شما بهتر از ما البته میتونید که من اشارم کردم در مقدمه، هر ساله ما ضایعات بقایای زیادی در سطح نخلستان‌ها داریم که بیشتر این بقایا بعد از عملیات حذف برگ‌های خشک و دونبرگ‌هاست و و مسائل دیگه. از نگاه شما چقدر ما میتونیم این ضایعات رو در سطح نخلستان ها استفاده ببریم؟
من استدعایی دارم، بذاریم برای اینکه فرهنگ سازی بکنیم از اینجا به بعد دیگه ما واژه ضایعات رو بکنیم.
ضایعات رو نه، بگیم بقایای.
بله بله
بسیار
بقایای. جسارت بله. کردیم مجری محترم، ببخشید.
ما موافقیم با نظر شما،
از همینجا فرهنگ سازی شروع بکنیم.
البته گاهی ما این واژه رو هم به کار میبریم برای اون باریه که به هر حال خب اثرگذار
کمیش باشه. میکنیم
ایشان. ولی میگیم بقایای در
بله بله بله.
خب آیه مهندس بفرمایید که چقدر تونستیم از این نخلستان ها از در واقع استفاده ببریم، اون در واقع به قول آقای دکتر اون بقایایی که بعد دور بریزیم بیاریم تبدیل به یک در واقع صنایعی بکنیم.
بله، من خدمت شما بگم که تو بحث بقایای کشاورزی به صورت بومی بین مردم ما یک فرهنگ استفاده‌ای هست، ولی به میزان خیلی کم. به طور مثال مثلا تو بحث نخیلات که فرمودین، از سرشاخه های درخت خرما، از شاخه های برگش یا از هستش توی بعضی جاهای دور افتاده که دسترسی به نهادهای دامی کم هست به عنوان خوراک داره استفاده میشه، یا حتی از اون برگ های خشکش و تنش تو بحث ساختن سازه های موقت یا فصلی که سر زمین دارن استفاده میکنن استفاده میشه. ولی این تجاری نیست و عملا یک کار به اصطلاح دم دستی هست که دارن استفاده.
بگیم. بله، معیشتی هم هست. مثلا کشاورزان ما بر اساس نیازی که داشتن از همین سرشاخه ها برای سرپناه استفاده میکردن.
بله بله. حالا ما کاری که اومدیم انجام دادیم، یعنی تو بررسی که داشتیم دیدیم خب نخیلات، تنه نخل یه حجم زیادی داره و فرسودگیش به نسبت بقیه محصولات کشاورزی دیرتر هست و دیرتر این پوسیده میشه و یه تجمع آفات خیلی زیادی توی نخیلات ایجاد میکرد و بحثای حالا از بین بردنش یا از طریق سوزوندنش بود یا امهاش بود که خیلی مناسب نبود. ما آمدیم یه سری از کالاهای ارزشمندتر از این بقایا تعریف کردیم براش، حالا به کمک آقای دکتر آل احمد که تو شاخه‌های مختلف بود. ابتدا اومدیم از بستر کشت برای بحث گلخونه‌ای شروع کردیم که حالا آقای دکتر خدمت شما توضیحات کامل رو میدن. بحث خوراک دام رو اومدیم شروع کردیم، بحث صنایع تبدیلی شاخه به اصطلاح صنایع چوب رو، چوب کامپوزیت ها رو شروع کردیم و عملا برای تمام قسمت های این بقایای کشاورزی نخلستان ها تعریف مشخص و ایجاد کالایی با ارزش افزوده بالاتر رو تو دستور کار گذاشتیم. فقط یه نکته رو باید مد نظر داشته باشیم، اون هم حمایت و فرهنگ سازیه. به طور مثال بخوام خدمتتون بگم تو بحث بستر کش یا بحث گلخونه داری، این صنعت تکنولوژیش از خارج از ایران به ایران وارد شده و زمانی که یک سرمایه گذار داره از این تکنولوژی استفاده میکنه حاضر نیست خیلی ریسک کنه و به اون روند فرایندش دست بزنه و اعتمادش به کالاهای جایگزین ایرانی یک مقدار سخت هست، مگر مواردی که خیلی از نظر اقتصادی براش توجیه پذیر باشه که این ریسک رو انجام بده. و اگر حالا ارگان‌های مربوطه بحث‌های معرفی کالاهای ایرانی رو تو دستور کار بذارن و حمایت بکنن، قطعاً میشه با این بقایای کشاورزی کالاهای با کیفیت و مفید برای صنایع هم درست کرد که حالا دونه دونه اینا رو خدمت شما توضیح میدم.
در حال حاضر چقدر کار شده؟ یعنی میتونیم مثال بزنیم؟ مثلا
ببینید خود مجموعه ما اومده الان روی نخلستان ها متمرکز شده، رو بقایای نخلستان ها ما بستر کشت گلخونه رو کامل تولید کردیم، تمام تاییدیاشو گرفتیم، کاملا بومی سازی شده و قابل رقابت هست با نمونه خارجی از همه نظر و بحث خوراک دام رو کاملا به نتیجه رسیدیم، تاییدیه مرکز به سال زیرفت رو گرفتیم. تو بحث چوب کامپوزیت ها مقالات علمی زیادی داریم و تمام کارهامون ثبت شده، تجاری سازی داره میشه، نمونه آزمایشگاهیش تولید شده. بله، ما کلا اینا رو همه رو تجاری کردیم، یعنی تمام این مواردی که حالا فعلا به صورت خلاصه دارم خدمت شما میگم، تمام اینا اصلا نمونه هاش موجوده و تولید شده.
حتی من بیشتر سوالم راجع به نخلستان ها بود. پس در بحث نخلستان ها به یک نتیجه رسیدید، یک نمونه کار دارید؟
بله بله. ببین تو بحث نخلستان ها ما به جایی رسیدیم که خروجیش از کارگاه و کارخونه ما ماده است، یعنی فراورده است. هیچ حتی شما مثلا یه قبار خالی فراوری نشده هم از مجموعه درسته. خارج نمیشه. برای تمام محصولات، یعنی هر آنچه که از نخلستان ها به عنوان بقایا وارد مجموعه ما میشه، چه برگش، چه تنش، چه هسته خرما، چه محصول خرمای پادرختش، تمام اینا تبدیل به کالای ارزنده میشه تو شاخه های مختلف، تو شاخه کشاورزی، شاخه به اصطلاح خوراک دام، شاخه صنایع چوب کامپوزیت، و ماده فراوری شده از کارخونه میاد بیرون و خدا رو شکر به این جایگاه رسیدیم، به این دستاورد رسیدیم.
خیلی متشکرم توضیحتون. خب آقای دکتر آقا شاهی، ممنونم از این که با تلفن با ما همراه هستین در برنامه گفتگوی علمی. ممنونم. عرضم به حضورتون، فراوری و تبدیل محصولات جانبی، پسماندها و ضایعات کشاورزی و استفاده مجدد از اونها در چرخه تولید راه حل مناسبیه برای استفاده اقتصادی از این نوع محصولات، به ویژه در تغذیه دام، طیور و آبزیان و یا در صنایع وابسته. حالا شما در مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، میخوام ببینم در سالهای اخیر در بحث تغذیه دام چه اقداماتی کردین، چه طرحهایی داشتید و چه در واقع همکاری هایی با بخش خصوصی مثلا کاری که الان جناب دکتر آل احمد دارن در خدمتون هست؟
خدمت از ماست. من قبل از اینکه حالا وارد این بحث به صورت ویژه بشم، یک آمار رو خدمت از اضافه درد کنم. ببینید، ما حدود 22 میلیون بقایای کشاورزی داریم که اینها بعضی هاشون حالا از ابتدایی ترین شکل مصرفش، حالا بگیم بحث فراوریش، مثل بقایای گندم و جو بعد از برداشت گندم و جو که اون کارش هست، تا بیاد مثل بقایای نخیلات که به هر حال یک قسمتش اون شاخه های حرس هست، ناشی از حرس نخلستان ها، یه قسمتشون خرمای غیر خوراکی هست که میتونه به عنوان در واقع یک فراورده، یک محصول فرعی هست که میتونه استفاده بشه برای تغذیه دام. در این خصوص خب بحث گسترده ایه، فقط من این رو میتونم به صورت خلاصه مجمل خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض کنم که هیچ بقایایی در کشور نیست که وجود داشته باشه، بقایای کشاورزی و نخیلات، و ما در مورد اون حداقل 1-2 تا 20 پروژه تحقیقاتی در موردش انجام نداده باشیم. به عبارتی یک بقایایی رو شما اسم ببرید که بگیم نمیدونیم این چیه و نمیدونیم چطور در تغذیه دام کاربرد داره، یعنی کارهای کاربردی که در این خصوص انجام شده و حتی مجموعه مدونی که در این زمینه گردآوری شده، ارزش غذاییشون مشخص شده، حتی حدود مصرف اغلب اینها در چند مجموعه منظم گردآب آورده شده که اگر کسی عزیزی بخواد تو این زمینه استفاده بکنه، بداند که در مورد خب فرضاً همین بقایای نخیلات یا در مورد بقایای دیگه چند درصد در خوراک دام و چه دام، مثلا در گوسفند بز به چه شکلی، گاو به چه شکلی میتونه استفاده بکنه.
بلد. یه نکته هم اینجا، حتی دکتر صحبتتون رو فراموش نفرمایید، فقط بحث اینه که شما که کار تحقیق میکنید اونجا، پژوهش میکنید، ولی زمانی اون در واقع خروجی کار چیز میشه که این بیاد در بحث اجرا و عملیاتی دمیدان. بشه. حالا سوالم اینه که آیا چقدر از این تحقیقات و پژوهش‌ها شما در خود مؤسسه انجام میشه، چقدرش در بخش خصوصی ده. و بیرون؟
ببینید، ما استراتژی که بنده به عنوان مسئول بخش تحقیقات تغذیه در چند سال اخیر، یعنی حدوداً 10 سال گذشته، حالا قبل از من، وقتی هم که من در واقع این وظیفه رو به عهده گرفتم توی بخش تحقیقات تغذیه، هدف اصلیمون رو به دلیل اینکه کارهای پایه‌ای که انجام شده بود، یعنی دیگه در یک مرحله‌ای بودیم که ما بایستی از اینجا به بعد روی کاربردی کردن استفاده از این بقایا در تغذیه دام کار می‌کردیم، یعنی درسته. اون کارهای پایه‌ای که حالا ارزش غذایشون، یعنی اگر من بخوام به صورت خلاصه خدمت حضرت علی عرض کنم، از 10 سال گذشته به این طرف عمده کارهای ما در حوزه بقایا معطوف شده به کاربردی کردن استفادهشون در تغذیه دام و به نسبت خیلی کمتری طیور، چون طیور ماهیت دستگاه گوارش جوریه که خیلی از همه بقایا نمیتونن استفاده کنن. اما نوز کار کنندگان که گاو و گوسفند و بز هستش، اینها به واسطه اون سیستم گوارشی و معده چهار قسمتی و اون سیستم تخمیری که دارن به راحتی میتونن بقایا رو تبدیل به خوراک با ارزش بکنن، یعنی خوراک و نهایتاً به وقتی تبدیل به محصول با ارزش بکنن، مثل شیر و گوشت و سایر فرآورده‌هایی که ما داریم. در اصل میخوام اینو خدمت شما عرض کنم که برخلاف اون چیزی که تو ذهن متبادر میشه که تحقیقات یعنی انجام کارهای پایه تا حدی، نوشتن گزارش نه، بر اساس سیاستی که در سازمان تحقیقات به صورت ویژه و تو مؤسسه تحقیقات علوم دامی مصدر کار قرار داره، ما موظف به این که اینها رو به اصطلاح مرحله تولید و به مرحله یعنی اون اجراییشون بکنیم، به ویژه با همکاری شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های مثل حالا شرکت طبیعت سبز مکران آقای دکتر آل احمدی که تو این زمینه پیشگام هستن. ولی ما به عنوان یک وظیفه حاکمیتی و به عنوان پشتیبانی علمی این شرکت‌ها سعی در این داریم که گیرگورایی که تو حوزه به اصطلاح اجرایی کردن این دستاورد هست رو برطرف کنیم. اما اینکه چه مشکلاتی حالا هنوز هم وجود داره، هر موقعی که فرصت مجال صحبت شد
بله اتفاقا دوستان در استودیو تاکید زیاد داشتن که این بحث حمایت خیلی مهمه. حالا بعدا ازت سوال بکنیم شما چه نوع حمایت هایی میتونید داشته باشین. حالا قبل از اون از آقای دکتر آل احمد میخوام این اشاره رو داشته باشن. قبل از ضبط اشاره داشتید آقای دکتر آل احمد به این که یه بخشی از فعالیتتون خوش کردن سیفیجات هست، این منظورتون چگونه هست؟
ببینید ما یه تجربه ابتدا داشتیم. سیفیجات یک ماده اولیه هستش که همیشه سر سفره‌ها باید باشه، پیاز، سیب زمینی، گوجه فرنگی، همینا موادی هستن که جنبه تجملی و در واقع اونجوری مثل بقیه میوه‌ها ندارن. یه تجربه جالبی داشتیم و ما دیدیم که اگر به عنوان مثال ما بیایم اینا رو خشکشون بکنیم، از هر 15 کیلو پیاز شما 1 کیلو پیاز خشک میتونید به دست بیارید. پیازی هستش که دیگه نیاز به نگهداری نداره، به یخچال هیچی نیاز نداره و به راحتی تا 4-5 سال میتونه بمونه. همینطور در مورد گوجه دارم براتون عرض میکنم، انواع کدوها. ببینید اگر شما دقت بفرمایید، اتفاقی که همیشه میافتاد این بود که پیاز یک سال بسیار بسیار گرون میشد، یک سال مثلا ما تو منطقه هشت‌بندی میرفتیم میناب میدیدیم که اینقدر ارزون شده که از شما 1 کیلومتری میرفتین همه پیازا انبار شده بود و بوی تعفنش همه جا رو پر کرده بود. اگر نگاه ما به این بره که ما به یک صنایع تبدیلی مناسبی تو این قضیه برسیم که به تعادل رسوندننده باشه، یعنی هر وقت قیمت پیاز میره بالا ما این کار رو انجام نمیدیم، میریم از پیاز خشک‌های قبلی استفاده میکنیم و وقت قیمت میادش پایین ما میایم ببینیم که دیگه این ارزش در واقع به صورت آزاد فروختن و تر فروختن نداشته باشه، میریم خشکش میکنیم. شما به راحتی میتونید ذخایر استراتژیکی داشته باشید که این ذخایر استراتژیک همین کاری که در مورد مرغ داریم انجام میدیم، مرغ هر وقت تولیدش میره بالا ذخیرهش میکنیم، میذاریم یخ میزنه و بعدن وارد بازار میکنیم. فقط ویژگی اینا اینه که هیچ نیاز به یخچال، هیچ شرایط خاصی ندارن، فقط بعد در یک پوشش بسته باشن، به راحتی شما میتونین کارو انجام بدین.
پس اینجا که منظور شما بحث استفاده از بقایا نیست، یعنی خود سبزی سفید
صنایع تبدیلی
ببینید صنایع تبدیلی بس.
میشه البته یه جوری بازم حتی اونم میتونه باشه. ببینید شما مثلا وقتی میرید بازار روز دارین خرید میکنین، یک محصولی هستش که در واقع فاسد نشده ولی شکل مناسبی نداره برای اینکه مردم بیان بخرن. ببینید اینو شما میخواییم به عنوان بقایا حساب بکنین، چون که اگر اونجوری بخواد بفروشه کسی دیگه ازش نمیخره، ولی به راحتی شما اینو میتونین بیاین فراوریش بکنین، قطعات مناسب باشه، دستگاهی خوشگون باشه و بتونید شما بعدن اینو با یک ارزش افزوده بسیار بالایی. ببینید مثلا 1 کیلو پیاز، حالا اون موقع ها الان مثلا 1 کیلو پیاز خوش دقیقا میتونم بگم 200-300 هزار تومانی و به راحتی قابل ماندگاری هستش. همینجوری که این ورش 15 کیلوش به 1 کیلو تبدیل میشه، وقتی هم خوش میشه دوباره قابل بازیافت به تبدیل به 15 کیلو هستش. یعنی اگر این صنعت در کشور ما راه یعنی واقعا متداول بشه میتونه جایش خیلی خوبی انجام بشه.